اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنونده های گرامی، خوش آمدین به برنامه این ساعت دری با مشروع خبرها و به تعقیب آن برنامه گفت و شنود و میزبانی حفیظ آصفی در خدمت شما هستیم. قماندانی مأموریت حمایت قاطع میگوید که یک سرباز آمریکایی در عملیاتی مشترک که نیروهای افغان و ناتو در ولایت ننگرهار راه اندازی کرده بودند کشته شد. قماندانی مأموریت حمایت قاطع میگوید این سرباز آمریکایی در جریان عملیات ضد گروه دولت خودخوانده اسلامی یا داعش در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار ناوقت دیروز شنبه به اثر اصابت مرمی هاون جراحت برداشته بود. به گفته قماندانی مأموریت حمایت قاطع این سرباز آمریکایی با نیروهای امنیتی افغان در جنگ علیه شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش همکار بود. قماندانی مأموریت حمایت قاطع در مورد هویت سرباز کشته شده جزئیاتی نداده است. مقام‌های محلی ولایت ننگرهار در صحبت با صدای آمریکا گفتند که روز پنجشنبه هفته گذشته عملیات ضد داعش در ولسوالی‌های کوت و اچین تحت نام حمزه آغاز شده است. پیش از این در ماه مارچ سال جاری میلادی سه سرباز آمریکایی در نتیجه ماین‌گذاری داعش در ولایت ننگرهار جراحت برداشته بودند. از وقوع یک انفجار بزرگ در ولایت ننگرهار افغانستان جلوگیری شد. وزارت داخل افغانستان اعلام کرد که پلیس مبارزه با تروریسم این وزارت از انفجار یک موتور بمب‌گذاری شده در ولایت ننگرهار جلوگیری کرده است. این وزارت با نشر خبرنامه‌ای گفت که شورشیان قصد داشتند با این موتور حمله مرگبار انتحاری را در ولایت ننگرهار انجام دهند، اما موفق به این کار نشدند. طبق این خبرنامه در آن موتور بیش از 100 کیلوگرم مواد انفجاری جاسازی شده بود که در یک عملیات ویژه نیروهای پلیس مبارزه با تروریسم وزارت داخله از مربوطات ولسوالی غنیخیل ولایت ننگرهار کشف و خنثی شده است. در پیوند به این رویداد هنوز کسی بازداشت نشده است. و در خبرهای منطقه و جهان، نیروهای امنیتی با تندروان اسلامی برای سومین روز پی هم در یک کمپ فلسطینی در لبنان درگیر شدند. خبرگزاری دولتی نشنل لبنان امروز گزارش داد که دو نفر از زمان آغاز درگیری‌ها کشته شده است. ملل متحد میگوید که حدود 55,000 نفر در عین الحلوه، بزرگترین کمپ فلسطینیان در لبنان، زندگی می‌کنند. پاکستان میگوید که یک افسر بازنشسته اردوی آن کشور هنگام دیدارش از یک شهرک نیپال همسرحد هند ناپدید شده است. خانواده حبیب که افسر بازنشسته سال 2014 است، بعد از آن ناپدیدی وی را گزارش دادند که آنها نتوانستند تلفنی با وی تماس بگیرند. ادامه خبرها را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. مقام ها در بخش کشمیر تحت اداره هند میگویند که 5 نفر هنگامی کشته شدند که نیروهای امنیتی بر جمعیت مخالف برگزاری انتخابات در آنجا شلیک کرد. شرح بیشتر از حفیظ آصفی.
شانت مانو یک مامور انتخابات گفت که معترضان بر بودن یا آسیب رساندن وسایل رای‌گیری در کم از کم 10 مرکز در منطقه سرینگر، بودگام و گندربال تلاش داشتند. این افراد هنگام جان باختند که نیروهای امنیتی بعد از مشتعل شدن درگیری با معترضان دست به گلوله‌باری زدند. معترضان خواستار توقف برگزاری انتخابات پارلمانی در منطقه سرینگر بودند.
وزارت خدمات اضطراری روسیه میگوید که 15 نفر بعد از آن در شفاخانه بستری شدند که یک قطار مسافربری سری و سیر با یک قطار شهری در غرب مسکو تصادف کرد. این حادثه شام شنبه هنگامی رخ داد که یک قطار شهری خالی از مسافرین از بریک اضطراری خود استفاده کرد و یک قطار مسافربری دیگر عازم شهر برست به عقب آن برخورد کرد. طبق گزارش، قطار شهری تصور می شود برای پرهیز از تصادم با یک شخص افتاده روی ریل قطار آهن از بریک اضطراری استفاده کرده بود. وزارت داخله فرانسه گفت که یک واعظ اسلامی CVC با دیدگاه های تند روانه را به کشور زادگاهش فرستاد. این وزارت گفت که هانی رمضان روز شنبه در کلمار در شرق فرانسه هنگامی بازداشت شد که می خواست در یک کنفرانس شرکت کند. پلیس وی را به سرحد سوئیس انتقال داد. مقام ها در دلتای نیل مصر میگویند که انفجار بم در یک کلیسا باعث کشته شدن کم از کم 21 نفر و زخمی شدن ده‌ها تن دیگر شد. گروه دولت اسلامی مسئولیت این انفجار را به عهده گرفت. قدیر مشرف با شرح این خبر.
انفجار یک شنبه در یک کلیسای مملو از عبادت کنندگان در شهرک تنتا در حال رخ داد که مسیحیان قبطی از یک روز رخصتی مذهبیشان تجلیل میکردند. این رویداد تازه‌ترین رخداد از یک رشته حملات اخیر بر مسیحیان است. مسیحیان 10% نفوذ مصر را تشکیل می‌دهند. آنان بکرات هدف آزار و اذیت تندروان اسلامی قرار گرفتند.
سفیر ایالات متحده در ملل متحد می‌گوید که صلح در سوریه با بشار اسد رئیس جمهور سوریه در قدرت ممکن نیست. این بیانات نیکی هیلی قرار است امروز در تلویزیون CNN نشر شود. در این حال رکس تیلرسن وزیر خارجه ایالات متحده گفت که شکست دادن دولت اسلامی در سوریه هنوز در اولویت قرار دارد. نیروی بحری ایالات متحده یک گروه تهاجمی را به شبه جزیره کوریا می‌فرستد تا حضور آمریکا را در آنجا تقویت کند و پیامی به کوریای شمالی بفرستد. پیونگ یانگ هفته گذشته آزمایش میزایل بالستیکی را با وجود فیصلنامه‌های شورای امنیت ملل متحد مبنی بر منع آن آزمایش‌ها اجرا کرد. این گروه تهاجمی شامل کشتی طیاره بردار USS کاروینسن و همچنین سه کشتی جنگی با میزایل هدایت شونده می‌باشد. و خبر آخر این که مقام‌های حکومتی سویدن دومین شخص مرتبط به حمله با موتر لاری در شهر استکهلم را بازداشت کردند. در آن حمله روز جمعه 4 نفر کشته شد و 15 نفر دیگر زخمی شدند. جزئیات فوری در مورد مظنون علاوگی و چگونگی ارتباط این شخص به مظنون 39 ساله ازبک تبار مشخص البته وجود ندارد. دهشت افکن مظنون قبلا از سوی ادارات استخباراتی سویدن شناخته شده بود، اما مقام‌های حکومتی می‌گویند که او بخشی از تحقیقات جاری نیست. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
دوست عزیز شنوندگان برنامه گفت و شنود، خبر اطلاع سلام، حفیظ آصفی هستم و با تقدیم برنامه حاضر با شما هستم. در برنامه امشب در رابطه با حضور داعش در افغانستان و عملیات نیروهای ائتلاف برابری ایالات متحده در برابر او صحبت میکنیم. داعش در افغانستان چقدر حضور گسترده داره؟ چقدر مبارزه با داعش در افغانستان از طرف نیروهای خارجی جدی گرفته میشه؟ در حالی که هفته گذشته سخنگوی ماموریت حمایت قاطع در یک کنفرانس خبری گفت که در سال 1396 خورشیدی داعش در افغانستان شکست میدیم. این مطلب است که با جناب جنرال صدیق الله ساحل تحلیلگر مسائل نظامی سیاسی در جریان برنامه گفتن شنود امشب با بحث میگیریم. آقای ساحل سلام به شما، خوش آمدین، تشکر از وقت شما. صدای ما را میشنوین؟ بله صدای ما را میشنوین آقای جناب ساحل؟ الو، از پروژیسر برنامه خواهش میکنیم که تا دوباره با آقای ساحل در تماس شوند. رقمی که در خبرها هم شنیدین، قماندانی ماموریت حمایت قاطع میگه که یک سرباز امریکایی در عملیات مشترکی که نیروهای افغان و ناتو دولت نگرهار راه اندازی کرده بودند کشته شد. قماندانی ماموریت حمایت قاطع گفته که این سرباز امریکایی در جریان عملیات ضد گروه دولت خودخوانده اسلامی یا داعش در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار ناوقت دیروز شنبه به اثر اصابت مرمی هاوان جراحت برداشته بود. با گفته ای قماندانی ماموریت حمایت قاطع، این سرباز آمریکایی با نیروهای امنیتی افغان در جنگ علیه شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش همکاری میکرد. قماندانی ماموریت حمایت قاطع در مورد هویت سرباز کشته شده جزئیات را تا هنوز ارائه نکرده. ای در حالی است که مقام‌های محلی در ولایت ننگرهار در صحبت با صدای آمریکا گفتند که روز پنجشنبه هفته گذشته عملیات ضد داعش در ولسوالی‌های کوت و اچین تحت نام حمزه آغاز شده. پلیس برنامه میگن که آقای جنرال صاحب ساحل روی خط داره. امیدوار هستم که این بار تماس ما برقرار شود. جنرال صاحب ساحل سلام به شما، با برنامه خوش آمدین. صدای ما رو میشنوین؟
تشکر
که صدایتان دارم. بله بفرمایید. بنا تشکر از حضور شما در برنامه. رقمی که پیشتر هم صحبت داشتیم، داعش به اساس گزارش ها در ولایت شرقی افغانستان حضور داره و در این اواخر بالاخره مقام های محلی ولایت نگرهار گفتن که عملیات ضد داعش در ولسوالی کوتاچین تحت نام حمزه آغاز شده. در آغاز من میخواستم نظر شما را در رابطه به حضور داعش در افغانستان و عملیاتی که اونا براه انداختن بفرمایید.
تشکر. اجازه میخواییم به خدمت متصدی برنامه وزین صدای امریکا همچنان به خدمت شنوندای عزیز سلام و احترامات عرض برسم.
تشکر.
بهتر است که این سوال نهایت دقیق است، مهم است و ملت افغانستان روی هم رفته، هرچند در سردرگمی ها قرار داره که قضیه خونین افغانستان چندین بوده، یعنی ابعاد مختلف جنگی پیدا کرده، مخصوصا در جغرافی افغانستان این گیم های سیاسی نظامی استخباراتی که توسط برخی از کشورهای منطقه و به حمایت برخی از کشورهای عضو ناتو براه انداخته شده، آسیب پذیرترین کشور جهان در حالت فعلی بعد از سوریه افغانستان است. در حال کنونی، در حال جاری
بله.
روی هم رفته ملت افغانستان قربانی تا و این قربانی ها ادامه داشته، ادامه داره و 38 سال 39 سال است که بر اساس تداخل و مداخلات خارجی ها در افغانستان گاهی از بلوک شرق و گاهی از بلوک غرب جنگ ها سازماندهی میشه به طور سیستماتیک و مستمر با صدور و تجهیز و تسلیح گروه های سازمان یافته و تروریستی در داخل جغرافی افغانستان و آن سوی سرحدات هم یک سلسله تحرکات در آسیای میانه وسطی و مرکزی آغاز شده و ایکی به نام داعش دولت اسلامی شام عراق از کشور عراق سرچشمه میگیره، در برابر هجوم ایالات متحده امریکا سازماندهی میشه، به دو بخش منقسم شده اونا، یک بخشش مستقیما توسط خود ایالات متحده امریکا حمایت میشه و بخش دوم برخواسته از متن و بطن عموم ملت های مسلمان منطقه هستند.
بله. من گفت شما در اینجا قطع میکنم جنرال صاحب، بسیار زیاد ببخشید، این که میگن که از طرف خود ایالات متحده حمایه میشه در حال که ایالات متحده در جنگ است، این را روی کدام دلیل شما ارائه میکنین؟ گفت
دلایل مستند مشهود وجود داشته، تسلیح، تجهیز و صادر کردن اکثریت قاطع گروه ها و سازمان هایی که امروز در آسیا مخصوصا متمرکز شاخته شده در پاکستان و در افغانستان تسلیح میشه، تجهیز میشه، وسایل و تجهیزاتی که در دسترس اینا قرار گرفته و قرار داده شده عموما وسایل و تجهیزات ساخت ایالات متحده امریکا است، یک مسئله. و دوم مراکز و هسته های تامیناتی، لوجستیکی، تکنیکی، ترانسپورتی و الا صحی اینا که عقب جبهه اینا تداوی میشن با اساس بودیجی برخی از کشورهای منطقه و در راس ایالات متحده
امریکا. بله. جنرال صاحب یک امکان دیگه هم داره که مثلا به نظر شما را میخواستم، مثلا قاچاقچیان مواد مخدر، قاچاقچیان اسلحه همچنان اونا میتونن با پول خود از به طور قاچاق اسلحه آمریکایی یا تجهیزات آمریکایی خریداری بکنن و در اختیار یک گروه یا گروه دیگه قرار بدن، آیا این به ایمان است که ایالات متحده مستقیما درگیر است؟ و اگه درگیر باشه به گفته شما نفعی که میبره از این جنگ، از پشتیبانی و مجهز ساختن این گروه چی خواهد باشه؟ بفرمایید.
میرین قاچاقچیان، میگن قاچاقچیان مواد مخدر و اسلحه و قاچاقچیان مهاجرین و انسان، این گروه ها بدون حمایت به هیچ وجه نمیتونن که تسلیحات ساخت امریکا و انگلیس اینا در اختیار خود داشته باشن، زیرا انگلیس تعذیرات داره، امریکا هم تعذیرات داره، قوانینی داره، مقررات دارن که اونا اسلحه را از کدام منبع به کدام منبع انتقال بتن، به کدام منابع تکثیر کنن. در بدل پول اگر ما بگیم که زیر نام بازار مبتذل آزاد، بازار اقتصاد آزاد، تسلیحات هم به خاطر کشتار بشر کشتار جمعی در برابر بشر استعمال میشه. خو ایالات متحده آمریکا طبعا مدافع حقوق بشر است، یکی از امضا کنندگان کنوانسیون های بین المللی است که در مجامع بین المللی از حقوق بشر دفاع میکنند. پس زمانی که از ایالات متحده آمریکا از داخل ایالات متحده آمریکا اسلحه و قاچاقچیان اسلحه فروخته میشه، در حقیقت این یک نوعی از حمایت آشکارای ایالات متحده آمریکا، حمایت پنهان ایالات متحده آمریکا در حقیقت آشکار گفته میشه که از گروه های یا قاچاقچی های مواد مخدر، وسایل، بخش تکنیک، بخش تسلیحات تماما این که خریداری میشه، مجوز خریداری ایالات متحده آمریکا صادر میکنه زیر نام بازار اقتصاد آزاد، این توجیه نداره. و به مو اساس ما اگر به پسمنظر یا کرونولوژی فعالیت های تخریب کارانه ایالات متحده آمریکا در راستای رشد تروریسم، رشد فاندامنتالیسم، رشد بنیادگرایی توجه بکنیم، در طول چند سال قبل به کمک مالی همه جانبه عربستان سعودی که یکی از اقمار ایالات متحده آمریکا است، در بستر مستری پاکستان که یکی از متحدین استراتژیک ایالات متحده آمریکا است، فاندامنتالیسم را رشد دادن، تروریسم را رشد دادن، تنظیم های جهادی را رشد دادن و امروز اونا شکل و مضمون هم تغییر میتن در راستای مبارزه علیه تروریسم. اگر شعارهای بزرگ و کلان حمل میکنن مصارف مخارجی را متمرکز میسازن در برخی از کشورها، در حقیقت بانی رشد تروریسم ایالات متحده آمریکا و متحدینش است که از جریان جنگ سرد علیه کشورهای دارای اقتصاد ضعیف، علیه کشورهای کوچک، علیه کشورهای فقیر و غریب به خاطر تأمین اهداف سیاسی و استراتژیکشان علیه روسا استعمال شده و علیه روسا سازماندهی شده. بنابراین فعلا هم حالت اگر ما در سوریه زیر فوکس دقیق قرار بدیم، فعلا هم ظاهرا جنگ علیه روسا و دیگه کشورهای فقیر و مسلمان با استفاده از احساسات مذهبیشان زیر نام اسلام، اسلامیت، بله، اسلامگرایی قربانی میشن.
بله. به نظر شما در آسیای میانه از کشورها چرا یکی از دلایلی که داعش در مثلا اگر وساز گزارش ها حضورشان تایید شود که افراد داعش هستند، چرا در افغانستان و یک کشور دیگه نه؟ چرا در اینجا؟ آیا دلیلش ضعف نیروهای امنیتی ما و یا حکومتی که حاکمیت کامل بر مناطق نداره؟ آیا دلیلش امیز و یا کدام دلیل دیگر شما را میکنید؟
تقریبا حدود 16 سال است که ایالات متحده آمریکا زیر نام مبارزه و توریسم و قاچاق مواد مخدر و قاچاق اسلحه و قاچاق انسان و اخیرا بودجه های بسیار کلان در راستای مبارزه با فساد و در جنب دفاع از حقوق بشر و حقوق زن به مصرف میرسانه با پیمانی بسیار بزرگ. ولی ایالات متحده آمریکا حضور نظامیشان از 1.5 لک نفر الا 8000 نفر امروز کاهش یافته در داخل جغرافی افغانستان با توجه به امضای توافقات امنیتی با دولت افغانستان که نمایندگی از مردم افغانستان تا هنوز متاسفانه نکرده، یعنی با مردم افغانستان در جغرافی افغانستان تعهدات امنیتی، توافق امنیتی انجام شد. در طول 16 سال حضورشان سرحدات افغانستان تا هنوز سطر نشده، از رای پاکستان، از رای تاجیکستان، از چچن، از طریق ایران، از طریق چین، فاندامنتالیستا، تروریستا در مجموع بنیادگرایا مجهز میشن، تسلیم میشن، تجهیز میشن، به افغانستان فرستاده میشن و این که در کشورهایی که اینا تجمع دارن، مراکز دارن و این به سلسله به شکل سیستماتیک و مستمر اینا حرکت میکنن، سازماندهی میشن، سوق میشن، اداره میشن، ای به یقین گفتم میتونیم که دیج امریکا نقش اساسی در قسمت سوق داره و حتی تامین امنیت این گروه ها داره و اگر نداره به خاطر تامین امنیت جغرافی افغانستان و مردم مسلمان افغانستان، اگر اینا واقعا ایجا حضور داشته باشه تو 16 سال باید تماما تروریست ها و فاندامنتالیست ها و در مجموع کسایی که امنیت منطقه را اخلال میکنه، امنیت افغانستان اخلال، تمامیت جسمی مرد سربازای ایالات متحده آمریکا و همه خاطره مواجی میسازه که امروز
اما از یک نگاه دیگه جنرال صاحب، مثلا ایالات نیروهای ایالات متحده در که با نیروهای عراقی در عراق علیه موازی داعش در جنگ هستند در شهر موصول، همچنان در سوریه در جنگ هستند، ائتلافی که در علیه داعش هست، اینا هم اشتراک دارن و عملا در عراق مثلا در عسکرای عراقی را کمک میکنن و تشییع میکنن و در عملات علیه داعش نه تنها ایالات متحده بلکه متحدینش مثل سوریه و آلمان و بریتانیا هم سهم مستقیم دارن. این رو شما چگونه تعبیر میکنین؟
دقیقا سوال بسیار مهم است. ما قبلا یک اشاره کردیم، یک بار دیگه به شکل فشرده توضیح میکنم که کرونولوژی فعالیت های ایالات متحده امریکا در راستای تسلیح و تجهیز فندمنتالیزم توریزم و ایجاد حلقات و سازمان های جهادی و تنظیم های افراطی در جریان جنگ سرد، این بازی های دوگانه ایالات متحده امریکا ثبت تاریخ شده. ایالات متحده امریکا اراده و نیت قاطع و شفاف در راستای مبارزه علیه توریزم نداشته. با یک دست تروریسم رشد میده، با دست دیگه تروریسم سرکوب میکنه. در هر دو حالت منفعت میبره. منافع ایالات متحده امریکا در بخش سیاسی، در بخش استراتژیک، در بخش مسائل استخباراتی، در بخش منفعت جویی، مخصوصا استخراج معادن کشورهای تحت اشغال و همچنان استخراج و استحصال و یا پروسس و قاچاق مواد مخدر مستقیما انگلیس ها و ایالات متحده امریکا در این راستا دست دارند. و در کنار از این تطبیقاتی که در عرصه های نظامی زیر نام مبارزه با تروریسم انجام میتن، یکی از مصارف مخارج بزرگ است که برمیگرده به قاچاق تسلیحات نظامی. اینا تسلیحات خود چگونه به مورد تطبیقات قرار میدن، چگونه قاچاق کنن و چگونه در سرس اشخاص و افراد، گروه ها و سازمان ها قرار بتن به خاطر تامین اهداف و سیاسی و استراتژیکشان و منافع بسیار بزرگ و کلانشان که اینا در منطقه دارن. حضور 16 ساله ایالات متحده در امریکا دستاوردهایشان باید رسانه ها شما مخصوصا توضیح و تشریح بکنین از لحاظ علمی، سیاسی، فرهنگی، استخباراتی، نظامی، اقتصادی، که دستاوردهای کلی و همه جانبی ایالات متحده امریکا در راستای تامین امنیت مردمان نیازمند به امنیت چی بوده و منافع کلان ایالات متحده امریکا که برآورده شده تا امروز و برآورده میشه و همانا تفوق طلبی، تقرب و پیشروی اونا به خاطر دریافت منافع مزید بله. گسترده تر و هرچی بیشتر در جغرافیا افغانستان، در جغرافیا بله. ایران.
اما اینال در حال حاضر حکومت افغانستان بله، در حال حاضر وقتی قبول بکنیم که داعش عناصر در افغانستان داره، در حال حاضر چی باید کرد تا این عناصر از بین بره، محو شود؟ در مبارزه با این چی نوع پالیسی را باید حکومت افغانستان اتخاذ بکنه؟
درست است که در قصر سفید تغییرات وارد شده و یکی از حرفای بسیار جدی که قبل از اینکه به قصر سفید وارد شود آقای ترامپ مداخله امریکا را در عراق و در افغانستان اشتباه محض خواند. اینا با توجه به می اشتباه محضی که اینا تفکرشان و افکار عامه را در این نقطه متمرکز ساختن، اگر اشتباه بوده چگونه میتونه تصحیح شود؟ چرا این مداخله صورت گرفت زیر نام موجودیت اسلحه بیولوژیکی و اتمی و هسته‌ای در عراق و موجودیت اسامه بن لادن در افغانستان که سرحدش در خود پاکستان، که از اقمار مطمئن ایالات متحده امریکا یک قدرت اتمی و یکی از متحدین استراتژیک امریکا پاکستان است در پاکستان، و از آن سوی سرحدات ایالات متحده امریکا وارد افغانستان شد در این کشور به فرمودی آقای کرزی که امریکا به این خاطر در افغانستان نامده که دوباره برای و در لابلای صحبت های سایر سیاسیون و کسایی که تحلیل مشخص از اعضای مشخص به طور دقیق داره. قسم استنباط میشه که گویا ایالات متحده امریکا در حالت پیشروی است به طرف آسیای میانه، به طرف ایران، به خاطر کسب منافع بسیار بزرگ و کلان، و در حالی که در افغانستان دیگه چیزی باقی نمانده، اگه ماندن در اعماق معادن مانده.
بله، اما جنرال من سوال ما این بود که در حال حاضر پس چی باید کرد با در مبارزه با داعش در افغانستان؟
مبارزه با داعش ایالات متحده امریکا به شمول متحدینش مخصوصا انگلیس که بار بار انگلستان متهم شده به شکل مستند که کانتینرهای اسلحه را در جغرافی افغانستان دیسانت کرده و اپوزیسیون مسلح مخالف دولت رشد میته، تقویه میکنه، تجهیز میکنه، این آشکار است مانند آفتاب. ولی ایالات متحده امریکا از این سیاست دوگانه خود باید تجدید نظر کنه، در حالی که رهبری جدید در قصر سفید مستقر است. این سیاست های دوگانه نتیجه نداره. تلفات مردمای امریکا، سربازای امریکا، سربازای افغان ها که با تاسف امروز در دونی مزار افغانی که ظرفتر از 120 میلیارد دلار امریکا دیگه متمرکز ساخته و امروز سرباز ما خون میرزه، 60 نفر 70 نفر روزانه طرف میشه، 10 نفر 15 نفر روزانه امریکایی ها هم طرف میشه، اینا کلشان انسان هستن، خون انسان ها ریخته میشه به خاطر اهداف مشخص. و این سیاست های دوگانه یکی از بخشای یکی از بخشش که رشد فندامنتالیزم داعش تروریسم است.
نقش پاکستان جنرال ساحل، نقش پاکستان شما در این زمینه چگونه میبینین در حمایت و یا به اصطلاح پشتیبانی از داعش اگر چنین چیز وجود داشته باشه؟
پاکستان یکی عرض کردم که یکی از قدرت های اتمی در منطقه در آسیاست که تحت حمایت ایالات متحده امریکا، یکی از متحدین استراتژیک ایالات متحده امریکا که سالانه میلیون ها دلار در اختیارش قرار می ارتباط تقویت تسلیحات نظامیشان و همچنان اردویشان را تقویه میکنه، سازمان استخباراتیشان را تقویه میکنه و یکی از متحدینشان است. و در بستر مستری و مطمئن پاکستان که با تأثیرات عمیق شما در جریان هستین که بعد از 7 سال حضور امریکا در افغانستان، امریکا ظاهرا خود را ملتفت ساخت که ریشه های تروریسم در پاکستان است. ولی پاکستان و زمانی که ریشه های تروریسم وجهاتی را کی آبیاری میکنه، کی نشونما میکنه، کی تروریسم رشد میده؟ طبیعتا که ایالات متحده امریکا و متحدینش در بستر پاکستان تروریسم که عبارت از مجاهدین تنظیم های مختلف افغانی و پاکستانی است، تنظیم های چچنی، چینی، بنگلادشی، سومالی، در مجموع کشورهای که در بنام کشورهای مستقل مشترک المنافع یاد میشن در وجه هسته ها داره. از این جمله مثلا ما از طالبان نام برده میتونیم که یک بخشش امروز این سیاست ها با گذشت زمان به سرعت در حالت تغییر است. یک بخش گروه طالبان روسیه تحت قیمت قرار داده، یک بخش هم ایالات متحده امریکا. این تسلیحات اینا که از هوا خود نمی آید و اینا خود مراکزشان خود در افغانستان وجود نداره، برعکس از طریق پاکستان که یکی از حامیان پاکستان ایالات متحده امریکا و انگلیس است و همون فعلا هم مستمره انگلیس شناخته میشه، از اون طریق به خاطر دست برد یا
بله. تشکر جناب جنرال سب ساحل. دوست عزیز، برنامه ما در اینجا به پایان میرسه. آنچه در این برنامه شنیدین نظر شخصی آقای صدیق الله ساحل، تحلیلگر نظامی سیاسی بوده. تا برنامه آینده که باز هم با شما خواهد بودیم، شب خوشی به شما آرزو میکنیم و ما فراموش نکنیم که برنامه های پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا روی امواج 100.5 FM و موج متوسط 1296 همه روزه پخش میشه. شما پخش زنده برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را از ساعت 7 تا 10 شب میشنوین و با تقریب زود در صورتی که نتونسته باشین برنامه های زنده رادیو آشنا صدای امریکا را بشنوین، میتوانین بازپخش برنامه را بعد از این بشنوین. شب خوشی بر همه شما آرزو میکنیم.